حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 9 در همه چاپای پنجگانه که ما ازش میخونیم. رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، راه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. فعلاتون 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 فعل. به نسبت غزل مفصلیه، میبینید 10 بیت کمتر، غزل 10 بیتی داره و خب از غزلهای باز درجه اول حافظم هست و به نسبتم پر مطلبه. رونق عهد شباب است. رونق به معنی زیبایی و طراوت و جلوه. شبابم که داشتیم، دو به معنی جوانی. اون وقت اینجا یه جور ایهامم داره، دوره جوانی یا خود جوانی بستان، دوره جوانی آدمیان یا دوره جوانی خود بستان. دیگرم یعنی دیگر باره، اصلا مثل که کوتاه شده، یه بار دیگر و دیگر بار. و بازم در حافظ داریم دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور، یعنی دیگر بار. طبیعیه که بستان هر سال تجدید میشه دیگه، هر سال دوباره از اول رونق و طراوت پیدا میکنه و میگه دیگر بار چنین است. بستان و گلستان ستان پسفند مکانه، بنابراین گلستان یعنی محل گل، بستان یا بوستان یعنی جایی که بوی خوش در فضا پراکنده است. بو به معنی بوی خوش، امروز گاهی ما به معنی بوی خوش به کار میبریم، گاهی هم به معنی خنسا. مثلا میگیم چه بوی میده، یعنی چه بوی خوبی میده، یا میگیم یه بوی میاد، یعنی بوی خونسا رو میگیم. گاهی هم میگیم بو میده، اگر بگیم بو میده اون وقتی که منظورمون گنده به اصطلاح، بوی بده. بنابراین بوستانم یعنی جایی که درش بوی خوش پراکنده است. در ادامه هم همونو میگه، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. بلبل عاشق گله و داره مژده گل براش میاد، برای اینکه منتظر گل بلبل دیگه. و خوش الحان هم، الحان جمع لحن، ما قاعدتا باید بگیم خوش لحن، ولی بسیاری از کلمات جمع در عربی و ما متوجه جمع بودن، جمع های مکسر متوجه جمع بودنش نبودیم و مفرد گرفتیم و گاهی دوباره جمع بستیم. جوهر خودش جمع شده، شده جواهر، ولی جواهرات هم گفتیم و خیلی چیزای شبیه به این که جمع الجمع. حالا خوش الهان هم در واقع خوش لحنه و تصور میکنم چون الهان و مفرد گرفتن گفتم که خوش الهان. ای سبا، ادامه بحث پیشینه که الان که بهار شده و اینا. حالا ای سبا، گر به جوانان چمن باز رسی، اگر تو هم دیگر بار رسیدی به جوانان چمن. جوانان چمن کیان؟ هم میتونن اون گلا و گیاهان و شاخه‌های نورسته باشن، هم اون پسر و دخترای عاشقی که میگه در آن چمن که بوتان دست عاشقان گیرند، گرت ز دست برآید نگار من باشی، به همون جوانان چمن اگر رسیدی. مصرع دوم نشون میده که جوانان چمن بیشتر باید همون گل و سرو و گل و ریحان تصور بشه. خدمت رساندن مثل سلام رساندن یه مرحله بیشتره، مثل همون که در غزل پیش داشتیم بندگی رساندن، یعنی ما در خدمت توییم، در بیعت توییم. البته که سرو و گل و ریحان هم میتونن اون جوانان چمن باشن، هم استعاره از جوانان چمن، یعنی اون جوانهایی که در چمنند گویی سروند و گل و ریحان. گلو که توضیح دادیم یه نوع گل خاص، هم گل روز تقریبا، گل محمدی، و ریحان هم ما امروز به یه سبزی خوردن خاصی میگیم. ریحان یعنی گلای معطر و خوشبو. الزامن این ریحونه چه ربطی داره؟ یه هم مثلا به تصور کنیم بگه خدمت ما برسان سر و گل و ترخان رو، خنده ما نمیگیره. ریحان اون گیاهان خوشبو و این هاست. گیاه ما قابلشه که گیاه به درد نخوره مثل علف و اینه. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک روبه در میخانه کنم مژگان را. اینم بگم که اون جوانان چمن شبیه شتون بیت هم داره که چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو هم، کرشمه بر سمن و جلوه و سنوبر کن. اونجا جلوه بر سنوبر کن، اونجا هم شاهدان چمن هم میتونه زیبا رویان چمن باشه، هم سمن و سنوبر که اونا به عنوان زیبا رویان چمن هم، هم استعاره از همون جوانان باشه، این همین ساختار باشه. مغ بچه گفتیم، مغ در اصطلاح این ادبیات قلندرانه و عرفانی ما به مطلق اون زرتشتی ها گفته شده. مغ همه ی زرتشتی ها مغ نیستن و اون وقت ازش کوی مغان و دیر مغان و پیر مغان و اینا ساخته شده و از جمله مغ بچه. مغ بچه در اصل یعنی بچه مغ دیگه. یکی از کارهایی که میکردن در این میکده ها، در جلسات پیشینم گفتم، به عنوان یه جذابیت و تبلیغ، مثل یه جایی که پسر و دختر خوشگل میارن تو مثلا در پذیرش و نمیدونم به اون جایی که پشت دخل و اینا که مردم به هوای اونام بیان، همین کارو میکردن. توی میکده ها بچه میبردن، خیلی هم مشمعز کننده است برای ما دیگه که حالا بچه های کم سن و سال رو بیارن به عنوان جاذبه جنسی، حتی برای کارش هم امروز ما زیر سوال میبریم، ولی حالا بوده. و بعد هم این موقع بچه اصلا معنای عرفانی و اینام گرفته و کلی تحول معنایی پیدا کرده، ولی موقع بچه اون بچه هایی هم که تو میکده خدمت میکردن و براشون هم عادی بوده. از وعده هایی که به بهشتیانم میدن همین بوده که اونجا مغبچه هست، اونجا غلامان کم سن و سال هستن میان در خدمتتون. حتی روایت داریم که اطفال کفار، اینایی که بچه کافرانن و به سن تکلیف نرسیدن، اینا رو بعدن زندشون میکنن که خدمتکار باشن. به جهنم نمیرن ولی تو بهش باید بیان خدمتکار باشن. یعنی خیلی براشون عادی بوده هم چیزی دیگه. برای این میگم که اول نگیم وای چرا حافظ گفته مغ بچه. خب بقیه شعرها، بقیه فرهنگ ما هم اینو گفتن، بقیه کشورها هم کم و بیش شبیه به این مسائل داشتن. جلوه گری کردن مغبچه باده فروش یعنی دلبری کردن و بیاد دل همه رو ببره. اگر اینجوری باشه و مغبچه باده فروش انسان جلوه کند، من که خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. خیلی جالبه، ما در قدیم زباله که نداشتیم، این یه مصیبت دنیای مدرنه که ما آشغال تولید میکنیم. دیدین که یه طبیعت که میریم چقدر آشغال هست تو اون طبیعت، یا یه مهمونی که داریم چقدر آشغال، ما هر شب دو شب یه بار سه شب یه بار باید این زبالمون رو بذاریم بیرون. همه جور آتا آشغال تولید میکنیم، از آشغال های پاکت چیز مختلف تا بقیه مسائل. و میگم مثلا یه موزلی خوشحالم هست، من لاینا رو میبریم یه جا دپو میکنیم، در صورت که اینا میمونه تو طبیعت دیگه. در دنیای قدیم ما تقریبا چیزی به این صورت نداشتیم، همه چی ارگانیک بود و بازیافت میشده به صورت طبیعی و به طبیعت برمیگشت. و یه ذره خاک روبه داشتیم، خاک روبه یه همین یه ذره حالا جارویی میزدن و اینا، اونی که جمع میشد اونه. و خاک روب اینجا به معنی اون آشغال به کار نرفته، در واقع به معنی صفت فاعلی به کار رفته، یعنی مژگان. مژگان جمع مژه است دیگه. مژه های خودم رو با افتخار میام در خدمت در میخانه میام و به جا جارو، من با چشمام اونجا رو جارو میکنم، با مژه هام جارو میکنم. اگر اینجور مقبچه باده فروش بخواد دلبری کنه از من، ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان رو. مه یا ماه اینجا استعاره از چهره است، و انبر سارا، انبر امروزم به عنوان یه چیز خوشبو هنوز مطرحه، در واقع یه موجود دریایی پستاندار دریاییه که از نرم تنان و هشپا و اینا هست که تغذیه میکنه، و اینا در بدن اون در معدهش گاهی تبدیل به یه ماده خوشبویی به اسم انبر میشه و تو دریا پیدا میشه، این به حالت مدفوعش خوشبو میشه و به عنوان عطر فوق‌العاده استفاده میکرد. و قدیمی ها بعضا نمیدونستن هم چی چیه، یعنی در عرایس الجواهر ابو ریحان نوشته که قالب زن آن است که چشمه ایست در جزیره ای زیر سهیل میان دریای محیط، مانند مومیایی و نفت و زیبق که انبر سیال از آن چشمه میزاید و برهم میافسرد، یعنی حالت یخزده که پیدا میکنه. و شیخ ابوعلی سینا در کتاب قانون آورده که آن مومی است به حقیقت و به روزگار خوشبوی شده. ولی همون هم در قدیمی ها یک کسایی مثل عطار فهمیده بودن که این، چون میگفتن یه مدل گاوه و باز این به حقیقت نزدیکتره که شنودان روستایی این سخن راست که انبر فضله گاوان دریاست، یه ذره دقیق تر بوده. بخشید، عرایس الجواهر عبدالله کاشانی، ابو ریحان بیرونی اون الجماهر فی الجواهر رو داره. به هر حال انبر سارا رو هم گفتن، انبر سارا به معنی سره و انبر سارا یعنی انبر خالص. تو بر ماه یعنی بر چهره از گیسوی انبرین چوگان میکشی. چوگان چوبگانه و یه ورزش بسیار مهمی بوده که این هاکی و اینا امروز بقایای اونه دیگه. و این زلفو چون بهش هم مشک میزدن هم انبر و هم از نظر رنگ هم شبیه بشه، میگه چوگان میکشی از انبر سارا. باز انبر سارا، تازه اینجا استعاره از زلفه، میگم یعنی بر چهره زلف مانند چوگان خود را میاندازی. شبیه به اینو سعدی داره یه ذره اروتیک تر که پستان یار در خم گیسوی تابدار، چون گوی آج در خم چوگان آبنوس. تو چنین میکنی و من سرگردان را مضطرب حال میکنی، چنین مکن. سرگردانم اینجا با ظرافت به کار برده، هم ماه سرگردان مولوی هم داره میشدم در فنا، چون مه بی پا این بی پا به پا دوان که منم، و هم گر دست رسد در خم زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. به چوگان تو بازم یعنی من سرم مثل چوگانه و مثل گوی در خم چوگان تو. و اینجا سرگردان و خیلی با ظرافت و زیبایی به کار بود. ترسم این قوم یا ترسم آن قوم، خاندریم اونجوری داره بقیه این قوم داره. ترسم آن قوم که بر دود کشان می خندند، در سر کاب خرابات کنند ایمان. درد کش به معنی درد نوش، درد یا لرد اون تهمانده شراب، اونش که قاطی داره و صاف نیست، اونو میگن درد. و دردی کش یعنی کسی که دردی می نوشد، باز کنایه از کسانیه که یا به لحاظ یا برای فقرشون یا به دلیل اینکه دیگه خیلی کار کشته کار می نوشین، اینا رو با هم میخورند. و مجازان یعنی مینوشان دیگه، ما مینوشانی که خیلی دیگه مینوشی میکنیم. میترسم این قوم یا آن قوم، حالا آن با دردکشان و ایمانم تناسب داره. یه نکته هم در باره ترسم بگم، ترسم گاهی اصلا معنی ترس نمیده، یعنی حتما اینجوری میشه، میترسم آخرش هم اینجوری بشه. امروز هم ما میگیم ترسم نرسی به کعبه اعراب، یعنی حتما نمیرسی. و ترسم این قوم که بر دردکشان میخندن، این جماعت زهاد و طعنه زننده به ما، در سر کار خرابات کنند ایمان را. خرابات اون محل فسق و فجور و مینوشی و ایناست که میخانه ها با اینام اونجاست. و میترسم ایمانشان را در سر این کار کنند، یعنی ایمان بدهند بر سر این کار، ایمانشان را ببازند برای این کار. و این ترسم با در سرم یه آهنگی داره. آقای هاشم جاوید میگن اینم، اینا هم اشارات در واقع تفسیرهای قرآنه و به بیت بعد این ربط داره. حالا بعد از ایشون هم کسانی گفتن، چون میگه که وقتی نوح کشتی میساخت، قوم او را خندستانی میکردن، یعنی بهش میخندیدن. نوح کشتی میساخت و هرگاه بزرگان قوم بر او میگذشتند بر او میخندیدن. نوح گفت اگر بر ما خندستان، اون خندستان همون تمسخر، خندستانی میکنید، به زودی نیز ما بر مسخره کنندگان میخند. و اینو به اون ربط دادن. و حتی کشتی بیت بعدم، چون ما کشتی باده هم داریم، کشتی هم یادآور اون باده نوشی اینا هست و این دو بیت هم اصولا دنبال همه و این نیست یه تناسبی داشته باشه. این بیت بسیار سرش بحث شده، یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان. اینی که خاکی که در کشتی نوح هست چیست، این سرش خیلی بحث شده. به نظرم بهترینش رو همون علامه قزوینی گفتن و همون ایام در مجله یادگار مقاله نوشتن و بعدن هم در دیوانهای حافظی که چاپ انتشارات اساطیره اونجا هست، صفحه 446، که از چندین تاریخ از جمله تاریخ طبری، ابن قتیبه و جای دیگه نقل کردن که هنگامی که قرار بود نوح کشتی بسازه، تربت آدم رو برگرفتند و وارد کشتی نوح کردند. برای خود من سوال بود، ممکنه برای شما یه لحظه سوال شه که خب این همه چیز مقدس، چرا تربت آدم؟ ببینید نوح خیلی بر اساس اساطیر سامی خیلی خیلی کهنه و پس از آدمه و خیلی فاصله با آدم نداره، اون وقت برای همین تون دوره مقدس ترین همون خاک آدم بوده. برای اینکه عذاب این طوفان نوح بهش نرسه، برای همین برگرفت خاک آدمو و آورد در کشتیش. من چون این داستانهای کهن و این قصه های پیامبران خیلی دوست دارم، به لحاظ داستانی خیلی زیباست اینا، از جمله در مجمل و تواری خوردن اینو که میگه با آدم چون از جهان بیرون رفت، شیس او را به کوه سرندیب به گور کرد، همانجا که از بهشت بران افتاد. چون میگفتن آدم در هند در سرندیب وقتی حبود کرد افتاد رو زمین، وان را راهون گویند و حد آن 80 فرسنگ است، اندر 80 فرسنگ، و دفن کردش نزدیک ساحل دریا. بعد از آن آب غلبه کرد و گور آدم نیمی آب دریا بگیره، و چندان که حد گور آدم بود آب صافی و روشن بود، و غواصان به دریا فرو شدندی و آنجا نماز کردندی و زیارت، و پیدا بودی حد آن از آب دریا. پس در عهد طوفان نوح پیغمبر علیه السلام آنجا رفت و استخوان آدم علیه السلام به بیت المقدس یا بیت المقدس آورد و آنجا دفن کرد. بعد از آن چون طوفان بنشست و تا طوفان بود به کشتی در همی داشت. و این اشاره به این داره، و قاعدتاً هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را، همین خاک آدم، و خاک آدم هم خیلی مقدسه، چون خداوند وقتی فرشتگان و فرستاد و جبرئیل و فرستاد و میکائیل و فرستاد و اینا، هی زمین گفت که من خاک نمیدم برای ساختنش. حالا اینم خیلی جالبه، خدا بعد که بفرسته بعدم قبول نمیکنه، میگه نمیفرستم، بعدی میفرسته، حالا کار نداریم. بعد اسرائیل فرستاد تا خاک گرفت و اینا، اون خاک از محل کعبه بود، یعنی اون موقع که هیچ اینا نبود ولی اون محل کعبه مقدس بود و خاکو از اونجا گرفتن، و برای همین آدم پیکرش هم خیلی مقدس بوده و گرفتن و گذاشتنش تو چیز. و به آبی نخرد، اصلا به چیزی خریدن دیگه، به جوی خریدن، یعنی به کمترین چیز، به آبی نخریدن یعنی به هیچی نمیخره، به هیچی قبولش نداره. یه خاکی هست، حالا بعضی هم گفتن این خاک میتونه نوح هم باشه، اینا میشه گرفت، ولی ظاهرن درستش همونه. و خاکی هست که به آبی طوفان را نمیخرد، اعتباری براش قائل نیست. طوفان هم در نظر داشته باشین، امروز ما کولاک و اینا رو بیشتر بادای شدید میگیم طوفان. طوفان اون سیلاب بود، طوفان نو هم چی تو شاگه فقط باد میومد که عالم آب نمیگرفت، که سیل اومد که گرفت، و برای همین هم اینجا طوفان با آب تقابل داره. ما امروز تو ذهنمون بیشتر همون حالت طوفان و گرد و خاک و اینا میاد. پس مردان خدا میشه نوح و امثال نوح، و اون خاک قاعدتا خاک آدمه. این بیت هم باز خیلی سرش بحث شده، تو قزوینی هست، هر که را خوابگه آخر، که بعضی ها اینجوری خوندن، چیزم نیساری هم توی چاپای قبلیش اصلا علامت سکون گذاشت. من میخونم هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، به صورت هر که را خوابگه آخر نک مشتی خاک است. در خانلری اومده، در ایوزی اومده هر که را خوابگه این آخر مشتی خاک است، و در سایه و نیساری هم اومده هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، حالا در چاپ جدید. به نظرم اتفاقا درست همینه که در قزوینی اومده. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است. چرا این عرض میکنم؟ برای اینکه اگر نسخه ها را نگاه کنیم، در این موضع به صورت عجیب غریبی نسخه پریشان و متشتت و پراکنده است. نسخه بعد علاشو میخونم ببینید به چه صورت هایی اومده. هر که را خوابگه این آخر مشتی خاک است، هر که را خوابگهش آخر مشتی خاک است، هر که را خوابگهش خاک بود آخر کار، هر که را خوابگه آخرتی در خاک است، هر که را جایگه آخر نکه مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، که این تو تعداد زیادی به نسبت نسخه اومده، هر که را خوابگه این منزل مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر بن مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر پی مشتی خاک است و الاخر. خب این نشون میده اگر ضبط خانلری درست بود یا حتی ضبط ایوزی که هر که را خوابگه آخر نک مشتی خاک است یا هر که را خوابگه این آخر مشتی خاک است، دلیل نداشی همه به هم بریز. من برای همین ضبط قزوینی رو ترجیح میدم و البته میخونم هر که را خوابگه آخر. منم تنها نیستم و خیلی بزرگان دیگم خوندم. برای این میگم که درباره این بیت کلی بحث کردن، درباره این سکته ای که درش هست، زحاف تشعیس که دکتر خانلری گفته و بعدم مرحوم استاد ابوالحسن نجفی جواب داده که این زحاف بازم سابقه داره و گفتن که نمونهش قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی، یا خم می دیدم خون در دل و سر در گل، و ایشون اتفاقا گفتن باید احتیاط کرد. یه مورد دیگه هم که مثال زدن، اون مورد اگر به سالی حافظ دری زند به گشایه، که اونم من در مقاله نشون دادم از همون غزل خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، احتمالا مال حافظ نیست، چون خیلی ها اون بیتو بهش استناد کردن و گفتن حافظ از این سکتا نداره مگر در دو جا، یکیش اینجاست یکیش اونجا، و اینجا رو خب اصلا غلط خوندن، این خوابگه آخره، و ظاهرن کاتبا این خوابگه آخر خوندن، و اون وقتی خوابگه آخر خوندن یه ذره سکته داره دیگه، هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، مشکل داره دیگه. بنابراین هی برداشتن یه کاریش کردن که این درست بشه، و درست همینه و معنیشم مشخصه دیگه، هر که را خوابگاه آخرین مشتی خاک قبر، گوچه حاجت که بر افلاک کشی ایوان رو. چه کاریه که حالا ایوان سرا رو، ایوان داریم ایوانم داریم، این طاق امارت رو بر افلاک بکش، ما این ایوان به این قشنگی هم داریم و تراس رو استفاده میکنیم، بالکن رو استفاده میکنیم که فرانسویه، و حیفه ما هم بهار خواب داریم به این قشنگی، هم ایوان داریم و هم چند کلمه دیگه مترادفش، فکر کنم توی فایل دیگه اینو در باش حرف زد، و بر افلاک کشیدن ایوانم که لابد بازم گفتم که در قدیم، یعنی در واقع باید گفت از قدیم، چون هنوزم ما اینو دوست داریم که بلندترین ساختمان مثلا خاورمیانه و فلان اینو، یا سقفا که بلنده، چون سخت بوده سقف بلند درست کردن، یه رقابتی بوده که اون ایوان مدائن و طاق کسرا اینا همینه دیگه، که سقفش خیلی بلند و نشانه تمکن مالیه، و کمال اسماعیل هم میگه ایوان سرا بر فلک افراشته گیر، وین زیر زمین به گنج انباشته گیر. گیر معادل فارسی فرض کنه، فرض که حالا ایوان خونت تا فلک رفت، زیر زمینت هم پاره گنج شد، وین سیم که جو جو به همش میاری، خرمن خرمن به جای بگذاشته گیر. فرض که اونجوریه، و البته اون وقت باید بعدش هم فرض کنی که این نقرایی که جو جو اینا رو به اندازه یه جو یه جو جمع میکنی، به اندازه خرمن باید بذاری و بری، چقدر زیباست. اینجا هم همونه، میگه خوابگاه آخر، اون جایی که مرقدم همینه دیگه، مثلا رقود و مرقد به معنی خواب دیگه، محل خواب. تحسبهم رقودن بل هم ایقاظا، برای اون اگه درست خونده باشم، برای اون اصحاب کهف میگه که فکر میکنه اینا خواب بودن در صورت که بیدار بودن. میگه آقا مرقد تو، خاک تو، خوابگاه تو، آخری مش خاکی، حالا دیگه حالا چه کاری اینقدر اینا میخوای بدیش بالا این ایوان سرا رو. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. از خانه گردون برو بیرون، یعنی از حیطه این عالم، از این کلش برو بیرون. کین سیه کاسه، سیه کاسه کیه؟ دهر. سیه کاسه یعنی آدم لعیم و بخیل. دهر سیه کاسه است، ما همه مهمان او، بی نمکی تعبیه است در نمک خانه او. مال خاقانی، یا باز خاقانی داره، از ساغر سپهر توکی توهی کیسه، می مخور و سفره جهان سیه کاسه نان مخا. باز خاقانی داره، دهر سپید دست سیه کاسه ایست صعب، من گر به خوش زبان یه این توش میزبان. چقدر زیباست. اون وقت سیه کاسه برای روزگار و برای فلک و برای گردون، ببینین چقدر متناسبه، چون این گنبد آسمانو به کاسه ای تشبیه کرده که سیاه هم هست، شبا سیاه میشه دیگه. و میگم سیه کاسه مجازن یعنی آدم بخیل و پست و کسی که خیرش به کسی نمیرسه. این آخرش هم مهمان را خواهد کشت، به مهمانش که تو باشی اعتنایی نخواهد کرد. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد. نسخه داره وقت آن است، نسخه هم داره گاه آن است. ما گاه آن است تو ترجیح دادیم، حالا نه بر اینکه فارسیه با ترجیح داره، برای اینکه گاه که اینجا به معنی وقته، به معنی تختم هست و اون وقت با مسند هم تناسب داره. و کنعانم که خب میدونین سرزمین فلسطین در قدیم و اونجایی که یعقوب و یوسف و اینا مالش بودن، به اونجا هم کنعان میگن. و ماه کنعانی هم اشاره به حضرت یوسف داره دیگه، که از زندان به در آمد و به مسند مصر رسید، عزیز مصر شد. و احتمال داره اینو در واقعی سیاسی گفته باشه، ولی اونجوری که مرحوم دکتر غنی قسم حضرت عباس خورده که اشاره به داستان توران شاهه که به سه آیت نظیر به چیز افتاد، به زندان افتاد و اینا، اونا رو مطمئن نیستیم. اتفاقا آقای دکتر حمیدیان هم به درستی اینو بهش توضیح دادن که حالا معلوم نیست که حالا این همون باشه، کما اینکه گفتن این بیت بعدش هم اون میخور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن، اون همون شاه رکن الدین حسنه یزدیه که همین جلال الدین توران شاه انداخت به زندان. من هیچ بعید نمیدونم اشاره به واقعی سیاسی باشه، ولی حالا در دوره حافظ مگه فقط توران شاه رفته چیز رفته در زندان؟ و اگرم باشه همجور باید احتمال بگیم، مطمئن نیست. مسند مصر آن تو شد. مسند اصلا سند یعنی بشه تکیه، برای همینم هم میگن مستند، یعنی چیزی که بشه بهش تکیه کرد. مسندم همینجور جایی که تکیه میکنن بشه. گاهان است که بدرود کنی، بدرود کردن، ما درود داشتیم و بدرود یا پدرود یا بدرود. گاهان است که زندان را بدرود کنی، حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. از اون حرفای خیلی تند و تیز و درستشه که می حرام ولی به احتمال اوقاف است. این می خوردن و اینا هزار بار می خوردن و رندی کردن و خوشباشی هزار بار ترجیح دارد به کسانی که قرآن را دام تزویر زور به معنی همین حق و باطل و آراستن، عربی تزویر دیگه طبیعت. و یکی از معانی زور دروغه، و وقت تزویرم یعنی آراستن باطل با یه چیز حق، راست و دروغ و قاطی کردن، و با همین مجازن به معنی مکر و فریب و ریاکاری و این. و خیلی جالبه، عرض کردم جای دیگم حافظ چند موضع دیگم که درباره قرآن که دیگه خودش حافظ قرآن و مسلط و این کار است، وقتی حرف میزنه یه همچین اشارات و کنایات صریح و گزنده ای هم داره. در تذکرت الاولیا هم میخونیم که میگه اگر برنایی را با زنی در خانه کنی سلامت یابد، و اگر با قرایی در مسجد کنی سلامت نیابد. عجیب این حرفا. قرا به معنی قاری، قرآن خون، یک کارشون این. و از قدیم این، حالا نه اینکه همش طبیعیه که همه اینجوری نیستن دیگه، ولی میخواد بگه خیلی ها اینجوری هن و دام تزویر میکنن. نمونش همون امیر مبارزالدین محمد دیگه که قرآن میخوند دائم و مرتب، حتی تیمور هم میگن قرآنو از آخر به اول حفظ بود، یعنی آیاتو از آخر به اول میخوند، یا حتی کلمه از آخر به اول میخوند. و چه فایده داره دام تزویر میکن. یه دو تا نکته ریز فقط یادم رفت بگم در ترجیح گاه به وقت. یکی هم تناسبه، حالا بیشتر نسخه هم که گاه دارن کاری نداریم، گاه با ما هم تناسب آوایی داره. یکی دیگه هم در کان سیه کاسه و کین سیه کاسه. خب کینو هم حالا کار ندارم که قزوینی اصلا کان داره، و خب با نانم تناسب داره، با کاسه هم تناسب داره، ولی کین اگر سر هم بنویسیم با کشتنم تناسب داره، همون جوری که بدر رو من سر هم نوشتم، او رو از خانه گردون بدر، چون که از اون طرف با گردون تناسب داره، بدر اختصاص به ماه داره و وقت با گردون تناسب داره. اینم بگم که گاهی یه چیزایی هم تو این شهرها آدم میبینه واقعا شاخ در میاره. از جمله یه آقای دکتر بهروز ثروتیان بود، مرحوم شدشون، اینجوری خونده بیت ها، یه چیزای عجیبی میگفت درباره حافظ، مرتبم تو تلویزیون میومد، میگه که هر که را خواب گه این آخر مشتی خاک است. و دیگه اینم شاهکار بود انصافا، و برای انبساط خاطر واقعا بد نبود. اون بیتم یادم رفت بخونم، برای هر که را خواب گه آخر مشتی خاک است، که زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآورد. باز از اون مواردی هم که عجیبه اینم بگم که پژمان تو دستیش با آبی نخرد طوفان، و طوفان را رو آورده که با آبی نخورد طوفان رو. اینم از اون کار هست. بسیار عالی، باشه تا همین.